در سال 1906 میلادی بعد از موفقیت کریستال هال، زوکر به پیتسبورگ رفت تا سینمای هری دیویس را ببیند. این سینما سالن بیلیاردی بود که به جایی مخصوص نمایش فیلم تبدیل شده بود. سالن سینما از همان اول پرمشتری بود و برای سینمادارهایی چون زوکر حکم یک نمایشگاه ملی را داشت. وقتی زوکر به این سفر رفت، نگران چشم‌انداز آینده دراز مدت سالن سرگرمیش بود و سبک سنگین می‌کرد تا تصمیم بگیرد از نظر مالی سالن‌های سینما موفق هستند یا نه. پس از انجام این سفر اطمینان لازم را به دست آورده بود. بنابراین فروشگاه خالی روبروی اتوماتیک وودویل را اجاره کرد تا اولین سالن نمایش فیلمش را بسازد. وودویل چیست؟ وودویل در فرهنگ آمریکا و کانادا به معنای مجموعه ای از 8 تا 10 برنامه نمایشی جداگانه بود که گرچه تک تک و مجزا اجرا می شدند، اما در کنار هم یک بسته سرگرمی را تشکیل می دادند. در وودویل ها آهنگ های عامیانه محبوب، حرکات موزون، شیرینکاری های حیوانات آموزش دیده، شعبده بازی، نمایش های کوتاه کمدی، عملیات آکروبات، تردستی و چشمبندی، بازی‌های فردی و گروهی، برنامه‌های نمایشی ورزشکاران و سرانجام پس از اختراع و همه‌گیر شدن صنعت سینما، فیلم‌های سینمایی را نمایش می‌دادند. وودویل قلب تپنده صنعت سرگرمی آمریکای شمالی در سال‌های قبل از سینما بود.
فعالیت‌های سال بعد زوکر نشان می‌داد که او می‌خواست هر طور شده با فیلم سر و کار داشته باشد. نوعش مهم نبود. بعد از اجاره فروشگاه، ویلیام بریدی، مفسر سابق مسابقات مشتنی و از پیشگامان صنعت وودویل، متقاعدش کرد که با او شریک شود و سالن جدید نمایش را با هم بگردانند.
قصه زندگی بریدی مثل ملودرام‌های بازاری دوره ویکتوریا بود. وقتی بریدی، ایرلندی کاتولیک سرخ و سفید، اهل سان فرانسیسکو، کودکی بیش نبود، پدر ولگرد و دیوانش او را از مادر گرفته بود و در نیویورک رهایش کرده بود. بریدی پس از سالها تجربه کارهای عجیب و غریب، بازیگر و بعد مفسر مسابقات مشتنی شد و هرچند شخصیت تراز اول صنعت سرگرمی به شمار نمی رفت، ولی بدون شک به خاطر تولید چند نمایش موفق وودویل در سطح دوم این صنعت بود.
پس از سالها فعالیت در وودویل و مشتنی، بریدی بوی پول را می شناخت. در سال 1906 هم که برای اولین بار زوکر را دید، بوی پول او را به سینما علاقه‌مند کرده بود. سود خوبی از هیلز تورز برده بود. هیلز تورز سالن نمایشی در نیویورک بود که فیلم‌های کوتاهی از سفر نمایش می‌داد و آن را شبیه واگن قطار ساخته بودند تا حس حرکت را انتقال دهد. همان زمان بریدی می‌گفت:
سینما پدیده مهمی است. مسئله مهمتر از افتتاح یک سالن و چیدن صندلی در یک ساختمان.
زوکر با او موافق بود. چند وقتی کسب و کار آنقدر خوب بود که کارشان را تا فیلادلفیا، بوستون و کانی آیلند هم گسترش دادند. در همه شهرها هیلز تورز تقریباً 6 هفته عالی کار می کرد. بعد تازگیش را از دست می داد و مشتری ها کم می شدند. هر جور که بود 6 ماه سالن ها را با نمایش فیلم سرقت بزرگ از قطار به کارگردانی ادوین اس پورتر که نقطه عطفی در سینما به شمار می رود باز نگه داشتند.
این درام 8 دقیقه‌ای محصول سال 1903 که داستانش از نامش مشخص است، جزو اولین فیلم‌های داستانی بود که روی پرده سینما نمایش دادند. البته از موفق ترین فیلم ها هم بود و نقش محرکش در صنعت فیلم درست مثل نقش سینماهای 5 سنتی در جان دادن سینماهای آینده بود. اما ساخت هر یک از واگن‌های نمایش فیلم بین 6000 تا 8000 دلار هزینه داشت و به رغم نمایش سرقت بزرگ از قطار، سال بعد شرکت زوکر 160000 دلار بدهکار شده بود.
زوکر از تجربه هیلز تورز درسی گرفت که مسیر زندگیش را معین کرد. فهمیده بود فیلم پدیده نو به نظر می رسد، چون با آن به مثابه پدیده نو برخورد کردند. حالا می دانست فیلم پتانسیل های بیشتری دارد، مثل بیشتر چیزهای دیگر. زوکر هرگز نگفت چگونه به این نتیجه رسید، اما به احتمال زیاد نتیجه گیریش بیشتر محصول تفکر بود تا شهود. در سال 1908 حس نمی کرد این فیلم های کوتاه و تک حلقه ای ماندگار باشند. ماندگاری فقط با جذب مخاطبان طبقه متوسط در کنار طبقه کارگر رخ می داد و مخاطبان طبقه متوسط را هم فقط با نمایش فیلم های بلندتر و بهتر می شد جذب کرد. یعنی با تقلید کردن از فرم‌های مورد علاقه طبقه متوسط در رمان‌ها و نمایش‌های زنده. حرف زوکر دقیقاً همین بود.
چنین چیزی با دانسته‌های کنونی ما بدیهی به نظر می‌رسد، اما آن زمان پیشنهاد زوکر به معنای تغییری بنیادین در تعریف اولیه تصاویر متحرک بود. هرچند فقط او نبود که این پیشنهاد را مطرح کرد، اما یکی از نخستین و مهمترین حامیانش بود. زوکر هرگز بی فکر دست به کار نمی‌شد، اما اگر چیزی را می‌خواست پافشاری می کرد و حالا تقریباً سردمدار فیلم های بلندتر و بهتر بود.
به گفته ی ویلیام بریدی،
نمی شد برابرش مقاومت کرد. با ایده های عالی درباره آینده صنعت فیلم می اومد دفترم. یک جور حس ششم متقاعدش کرده بود که پایان از فیلم های کوتاه نزدیکه و آینده از آن فیلم های بلندی شبیه سرقت بزرگ از قطاره، اما بلندتر و بهتر. اون وقتها این حرف به نظرم بی‌معنی بود. تقریبا فقط زوکر بود که تونسته بود اتفاقای آینده رو حدس بزنه.
بریدی تنها نبود. زوکر در رستوران شنلیز گریل با فعالان صنعت فیلم، لوی، بریدی، برادران شوبرت که صاحب چند سالن نمایش زنده بودند و نیکو جو شنک دستیاران لوی درباره امکانات ناشناخته فیلم‌های سینمایی صحبت کرد. از جس لسکی هم که مثل خودش دنبال فیلم‌های بهتر بود، مصرانه می‌خواست فیلم‌های بلندتر بسازد. از آنجا که سالن نمایش‌های کمدی خیابان 14 هنوز پرمشتری بود، دلیل علاقه ناگهانی زوکر به سینما بیشتر روانی به نظر می‌رسد تا تجاری. او می‌دانست یا دست کم حس می‌کرد که ایده فیلم‌های بلند با کیفیت با فرایند مستمر باز تعریف هویت خودش کاملاً همخوان است. زمانی گفته بود که همه مجارها یا دهقانند یا هنرمند، گاهی هم هر دو.
اما زوکر قوی و جدی آمریکایی سودای هنر داشت. تغییر سبک و جایگاه فیلم‌ها راهی بود که یک راست به سطوح بالاتر آمریکایی اصیل و اشرافی می‌رسید، جایی که زوکر همیشان را جایگاه درست خودش می‌دانست. ابزارهایی هم که بعدها برای ایجاد این تغییر از آنها بهره برد نشان می‌دهند ارتقاء موقعیت اجتماعی و پذیرفته شدن در میان هنرمندان مقبول عرصه‌های ادبیات و تئاتر برای او چقدر مهم بودند.
در حالی که دیگر یهودیان صنعت فیلم از فرصت‌های دموکراتیک سینما استفاده می‌کردند، زوکر همیشه به این فرصت‌ها بدبین بود. به هر چیزی که شایبه از عوام فریبی داشت بی اعتماد بود. می گفت بعد از شنیدن سخنرانی عوام فریبانه ویلیام جنینگز براین در گرد همایی حزب دموکرات در شیکاگو جمهوری خوانده شده است و این سخنرانی را حرف مفت می خواند. سرپا نگه داشتن سینما با مخاطبان طبقه کارگر و مهاجر کار دیگران بود. زوکر که پیوندهایش با این گروه‌ها آمدانه سست بود، می‌خواست سینما را به طبقه برتر معرفی کند.
صرف نظر از اینکه عاملی یهودی در شیفتگی ناگهانی زوکر به سینما نقش داشت یا نه، اگر نگوییم همه، بسیاری از تولید کنندگان پیشگام در ساخت فیلم های بلند یهودی بودند. به طور حتم این شیفتگی با عمیق‌ترین گرایش های زندگی یهودی سازگار بود، زندگی که در آن فرهنگ همواره جایگاهی ویژه داشت. در آمریکا، جایی که یهودیان جاه طلب توانسته بودند فرهنگ را آشکارا به لایه‌های بالاتر اجتماعی ببرند، این جایگاه مهمتر بود. یهودیانی مثل زوکر که حساسیت بیشتری به جایگاه فرودست سینما داشتند، از بهبودش بیشترین بهره را بردند.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
مروری بر فیلم جنگیر به کارگردانی ویلیام فریدکین. فیلم جنگیر محصول سال 1973 به کارگردانی ویلیام فریدکین و از تولیدات کمپانی برادران وارنر از ترسناکترین فیلم‌های تاریخ سینما به شمار می‌آید. این فیلم در 46th مراسم جایزه اسکار نامزد 10 اسکار بود که در نهایت موفق به کسب 2 اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین صداگذاری شد.
اختلالاتی در واکنش‌های الکتریکی و شیمیایی مغز که در مورد دخترتون در قسمت پشت ناحیه شریر است، در این قسمت جانبی مغز. بیماری نادریه که اثراتش از جانهای شدیده که معمولاً پس از تشنج به بیمار دست میده.
گفتین تشنج؟
در مورد لرزش تخت بدون شک همون انقباض و تشنج عضلاته.
آه نه نه نه، انقباض عضلانی نبود. من خودم رفتم رو تخت، تخت خوابش به شدت میلرزید. تخت خواب و رخت خواب و خود من که رو تخت بودم از زمین بلند شدیم. اینو خودم دیدم.
خانم مکنیل، مشکل دختر شما تو تخت خوابش نیست، بلکه تو مغزشه.
علتش چیه؟
صدمه ای که به قسمتی از مغز وارد شده باعث بروز قش و تشنج میشه.
دکتر، من هنوز نتونستم بفهمم دخترم چرا باید اینجور تغییر شخصیت بده.
در چنین بیماری های امراضیه ممکنه روزها و هفته ها ادامه داشته باشه. تمایل به خرابکاری یا حتی ارتکاب جنایت در این بیمارها مشاهده شده.
میشه خواهشی ازتون بکنم؟ یه چیز امید بخشم بگین.
متوحش نباشین. اگه به مغز آسیب وارد شده باشه میشه گفت تا حدی شانس آورده، چون فقط کافیه قسمت آسیب دیده رو ترمیم کنیم.
کریس مکنیل، بازیگر زن تلویزیون، نگران سلامت دخترش ریان است که دچار تشنج شدید می شود. پزشکان از درمان دخترک ناتوانند تا آنجا که به کریس پیشنهاد می کنند از یک جنگیر کمک بگیرد. کریس به یک کشیش جوان به نام پدر کاراس مراجعه می کند و از او می خواهد به دخترش کمک کند. پس از تحقیقاتی که پدر کاراس بر روی ریگن انجام می دهد، مطمئن می شود که شیطان در جسم آن دختر حلول کرده. او به کلیسا مراجعه می کند و درخواست می کند تا خودش مراسم جنگیری را انجام دهد. اما کلیسا شخصی با تجربه تر به نام پدر مرین را پیشنهاد می کند. مرین که 6 سال خورده است و موجودی را که بدن ریگن را تسخیر کرده می شناسد. پدر مرین به خانه کریس مکنیل می رود و به همراه پدر کاراس جنگیری را شروع می کنند. در این مراسم سخت و طاقت فرسا پدر مرین جان خود را از دست می دهد و پدر کاراس در نهایت به قیمت از دست دادن جان خودش اهریمن را از بدن ریگن خارج می کند.
تو کاملا راحتی ریگن؟ چند سالته؟
12.
کسی تو جلدت فرو رفته؟
مثل اینکه
اون کیه؟
نمیدونم.
همون کپتن هاودیه؟
نمیدونم.
اگه از خودش سوال کنم اجازه میدی جواب بده؟
نه.
برای چی؟
چون میترسم.
اگه با اون حرف بزنم ممکنه از جلدت خارج بشه. تو که میخوای از جلدت خارج بشه؟
بله.
من حالا دارم با کسی که تو جلد ریگن فرو رفته حرف میزنم. اگه احیانا کسی باشه اونم هیپنوتیزم شده و باید به سوال من جواب بده. خب حالا باید به سوال من جواب بدی. کسی که تو جلد ریگن فرو رفته تو هستی؟ تو چی هستی؟
بسیاری از کشیش‌های کلیسای کاتولیک فیلم جنگیر را تحسین کردند. این فیلم علاوه بر اینکه برخی از رسوم کاتولیک را به معرض نمایش گذاشت، کشیشان این مذهب را نیز همچون قهرمانانی معرفی کرد که نوعی مراسم مربوط به عهد عتیق را اجرا می کردند. کلیسای کاتولیک این فیلم را همچون کلاسی آموزشی برای کشیش شدن در نظر گرفت. پس از انتشار اعلامیه‌ای توسط کشیش معروف آن زمان بیلی گراهام که بیان می‌کرد شیطان در لحظه لحظه این فیلم حضور دارد، نامه‌های تنفرآمیز به سمت بازیگر نوجوان این فیلم سرازیر شد که در آنها وی متهم به شیطان پرستی شده بود. شرکت فیلمسازی برادران وارنر مجبور شد به مدت 6 ماه بعد از اکران فیلم محافظانی را برای او به کار گیرد.
تو برک دنیز رو میشناختی؟ کارگردانی که اینجا فیلم تهیه میکرد؟
دیدمش.
که دیدیش؟ لابد میدونی که هفته پیش چطوری مرد؟
جریانش تو رسانه خوندم.
پدر تو درباره موضوع جادوگری چی میدونی؟ منظورم جادوگریه نه ساحری.
من مقاله درباره شو نوشتم.
جدی؟
البته از نظر روانشناسی.
میدونم خوندمش. به نظر تو این بی‌حرمتی ها که به کلیسا میشه به همین جادوگری ارتباط نداره؟
ممکنه در بعضی از مراسمشون این کارو میکنن.
خب برگردیم به دنیز. خوندی چطوری مرده؟
در اثر سقوط.
بذار یه چیزی رو بگم، ولی خواهش میکنم پدر بین خودمون باشه. وقتی جسد برک دنیز و پای پله های خیابون پیدا میکنن میبینن گردنش پیچ خورده، به طوری که صورتش برگشته رو به پشت.
یعنی این در اثر سقوط نبوده؟
چرا؟ ممکنه. ممکنه، با این حال بعیدم، خیلی بعید. این جنایت از یک طرف جنبه جادوگری پیدا کرده، از طرف دیگه هم بعید نیست که ریشش تو کلیسا باشه.
یعنی جانی ریاکار تو کلیسا به هم ارتباط دارن؟
شاید کار دیوانه ای باشه، کسی که ناخودآگاه با کلیسا سر ناسازگاری داره و حبس عصیان به سرش داده.
یعنی کار یک کشیش بیچاره.
ببین پدر، امیدوارم ناراحت نشی، خواهش میکنم، جدی میگم. ولی شما روان پزشک خادمین کلیسا هستین، اگر بیماری بین اونا باشه حتما میشناسینش. منظورم بیمارانی از این نوعه.
من به بیماری با این مشخصات بر نخوردم.
آها، اصول اخلاق. اگه میشناختی بازم بروز نمیدادی، درست پدر؟
نه، احتمالا بروز نمیدادم.
بدون اینکه وارد جزئیات بشم باید بگم روان پزشکی که حاضر نبوده تو کالیفرنیا با پلیس همکاری کنه و اطلاعاتی درباره بیماری بده زندانی شده.
تهدیدم میکنی؟
نه بابا، اینو همینطوری بهت گفتم.
اگرم چیزی بدونم به رئیس دادگاه میگم که حتما به صورت اعتراف به من گفته شد.
شیطانی که روگن را تسخیر می کند، پازوزو نام دارد، اما این نام هیچ وقت در کتاب یا فیلم ذکر نشد. پازوزو پادشاه شیاطین باد است. او موجودی از افسانه های بابل است که دارای اعضای بدن انسانی و حیوانی است. کشیش مرین در ابتدای فیلم شیعی را در صحرا پیدا می کند که بخشی از مجسمه پازوزو است، با اینکه پازوزو در فیلم دیده می شود، اما در دنباله فیلم یعنی جنگیر دو است که نام او را می شنویم. نکته ای که در صداگذاری فیلم جنگیر وجود دارد این است که از صدای جیغ خوک ها در هنگام کشته شدن در کشتارگاه به عنوان صدای فریادهای شیطان استفاده شده است.
واسه جنگیری روز خوبیه مگه نه؟
که خوشت میاد
بی نهایت.
ولی این باعث نمیشه که از بدن رگن خارج بشی.
این ما رو به هم نزدیک تر میکنه.
تو و رگنه؟
تو و ما رو.
تو اون کاری کردی؟
به موقعش.
نه حالا.
به موقعش. میرابیلیتی تو اینطور فکر نمی کنی؟
لاتینم که بلدی.
اگو تو ابسولوا.
قواد نام میهی است؟
بانجو.
قواد نام میهی است؟
جکلام دمتن.
تا کی میخوای تو جسم رگن بمونی؟
تا روزی که بپوسه و نعششو بکنن زیر خاک. اون چیه؟
آب مقدس.
به من نزدیکش نکن. می‌سوزه.
فیلم جنگیر در عراق آغاز می شود. در ابتدای فیلم صدای اذان به گوش می رسد، یعنی فیلم با عبارت الله اکبر آغاز می شود. باستانشناس یا کشیش فیلم در عراق یا نینوا با شیطان و مجسمش مواجه می شود، اما در همان محل نمی تواند آن را سرکوب کند. پس از آن شیطان به آمریکا می آید و در کالبد دختری حلول کرده و وجود او را تسخیر می کند. فیلم جنگیر می خواهد بگوید اگر شیطانی که در سرزمین‌های اسلامی وجود دارد را در همانجا سرکوب نکنید، در آمریکا به سراغ شما می‌آید. همان حرفی که جورج بوش زد، او گفت برای ریشه‌کنی محور شیطانی و تروریسم باید به محل خود تروریست‌ها برویم و با همین بهانه آمریکایی‌ها به عراق حمله کردند. در بسیاری از فیلم‌ها شیطان و سپاهیانش را چنین به تصویر می‌کشند که از شرق می‌آیند. این مطابق با همان نظرات آرماگدونی و پیشگویی های شبه مقدسشان است که ضد مسیح و سپاهیان شرورش از شرق با جمعیت 400 میلیون نفری می آیند و در محلی به نام آرماگدون با سپاهیان غربی درگیر می شوند. مسیح هم می آید و در رأس ارتش غربی ها قرار می گیرد. در آن نبرد نهایی حدود 2/3 مردم جهان از بین می روند و تنها کسانی باقی می مانند که نامشان در کتاب مقدس آمده است.
خودت رو به مسیح تسلیم کن ای مظهر گناه، مظهر پلیدی. تو در مقابل خداوند، در مقابل ابنای بشر محکوم به فنا و نابودی هستی. خداوند فرمان طرد تو رو صادر کرده، خداوندی که در روز رستاخیز درباره آدمیان قضاوت خواهد فرمود.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید.
تکرار برنامه جادوی سیاه را روز بعد ساعت 12 از رادیو نمایش بشنوید.
بدرود.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
گوش بده پدر، میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی
اصلا این بحث
چیه؟ تفکر انتقادی به گونه ای که
ساختارهای اجتماعی تعریف
کرده اثر دوام گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی داره این است که
باید محیط یک جامعه
نباید این کارو بکنه.
نقد و نما.